أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إذا الأذغان فهو مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. والسماء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. سوره مبارکه یاسین که در مکه نازل شد بعد از گذشت یه مدتی بود که مردم مکه با حقیقت قرآن تا حدودی آشنا بودن و از عظمت قرآن هم آگاهی یافتن، زیرا اگر در ابتدای نزول بود سوگند به قرآن حکیم برای اونها وجهی نداشت. اونا قرآن حکیم را نشناخته بودند، به عظمت او پی نبرده بودند تا سوگند به همچه کتابی برای اونا قانع کننده باشد. بعد از اینکه مسئله حجیت به معجزه بودن قرآن فل جمله ثابت شد، عظمت و جلال این کتاب فل جمله روشن شد، اونگاه به این کتاب سوگند یاد کرد که معلوم بشود هم بیانه است و هم یمین. مطلب دیگر اون است که این که فرمود تنزیل عزیز رحیم است، درباره قرآن کریم هم عنوان وحی است، هم تلقی است، هم انزال و تنزیل است و مانند آن. کلام خدا را قرآن کریم به سه قسم تقسیم کرد که جمع اونها برای بعضی از انبیا ممکن بود. ما کان لبشر ان یکلمه الله الا من وراء حجاب او یرسل رسولا الا وحی او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء. فرمود خدای سبحان اگر بخواهد با بشری سخن بگوید از یکی از این سراح است که به نحو منفصله مانع الخلوب که جمع را شاید، یا وحی است یا من وراء حجاب است یا ارسال رسول. گرچه وحی بر اون دو قسم دیگر هم اطلاق می شود، اما چون تفصیل قاطع شرکت است به قرینه تقابل، منظور از وحی در اینجا کلام بلا واسطه است. خب قرآن کلام خداست، بخشی از این کلام بلا واسطه تلقی شده است در معراج و غیر معراج و مانند آن، بخشی هم به وسیله فرشته وحی نظیر جبرئیل سلام الله علیه که فرمود بالحق انزل الله و بالحق نزل. اون گفت بود نزل به روح الامین و علا قلب که تکون المنزلی. نزل به یعنی او رو آورد، چون وقتی با متعدد میشه یعنی او رو به همراه خود آورد. اگر انزلهو باشد یعنی او رو فرستاد، اما نزل به باشه یعنی او رو به همراه آورد. اگه گفتن اذهبهو یعنی او رو برد، اگه گفتن ذهب به یعنی او رو به همراه خود برد. نزل به روح الامینو علا قلب که فرشته وحی سلام الله علیه با قرآن وارد قلب شما شد. اونجا که سخن از انزال و تنزیل است معلوم شه معل واسطه است. نقه واسطه نزول است، واسطه تلقی است. اگر چنون چه فرموده باشد انک لتلق القرآن من لدن حکیم علیم، اونجا سخن از لدن هست که لدن بالاتر از اند است. ما در فارسی کلمه ای نداریم که لدن را خوب ترجمه کنه و اند را خوب ترجمه کنه. در هر دو حال میگیم در نزد فلان کس است، پیش فلان کس است، اما لدن بالاتر از اند است. تو عربی بین اند و لدن خیلی فرق است. لدن یعنی بلاواسطه. اگر چون چه فرمود انک لتلق القرآن من لدن علی حکیم، که علم لدنی از همین جا نشأت میگیرد، همین است. پس گاهی تعبیر قرآن کریم است که شما این کتاب را تلقی میکنی از لدن و بلاواسطه نزد ذات اقدس اله. گاهی هم تعبیر به انزلناه فی لیلة القدر یا نزله لکتاب انزلناه الیه یا تنزیل العزیز الرحیم مانند آن است. این انزال و تنزیل مال اون دو مرحله است که یا من ورای حجاب است یا یرسل رسولان است. اما اونجا که بلاواسطه باشد فلق القرآن من لدن حکیم علی حکیم است. اینجا اون تنزیل و الواسطه را نشون میده. واسطه تعلیم که نیست، واسطه ابلاغ است. یک کسی نامه ای رو میرسوند به دیگری، ولو این نامه رسان هم جزء مأموران و مدبرانی باشد که تحت تدبیر گیرنده است. این چنین نیست که معلم باشد. معلم همون انسان کامل است که گزارش اسماء الهی را به ملائکه ارائه کرد. خب فرمود تنزیل العزیز الرحیم. پس اگر کلام الهی سه قسم است، تعبیرات انزال و تنزیل ناظر به اون دو بخش و دو قسم اخیر است. اون قسم اول را شامل نمی شود. مطلب بعدی آن است که گرچه برای انزال و انزال و تبشیر است، چه که در بخش دیگر از همین سوره که فرمود تو مبشر هستی و افرادی که در حرف رو وحر رو از شما میپذیرن، در حقیقت انذار شما نسبت اونهاست و اونها انذار شما با تبشیر همراه است. آیه 10-11 همین سوره این است که انما تنذر من اتبع الذکر بخشی رحمان بالغیب و بشر رو به مغفرتین. در اینجا جمع بین انذار و تبشیر هست، ولی برای اونها انذار است، برای اینکه اونها هرگز شوقن الال جنه کار نمی کردن. قسمت مهم خوفم من النار بود و خوفم نداشتن برای اینکه معاذالله معاد را منکر بودن. بله دیگه، برای اینکه بله، حالا یا منظور از دابه مطلق انسان هاست یا نه. اگر انسان ها تبهکار بودن، خدای سبحان باران نمی فرستد، رحمتش غصب می کند و از اینکه بارانی نیاید رحمت الهی نازل نشود، حیوانات هم از بین میرن، که بحثش به همون جمع دوتا آیه، یکی بخش پایانی سوره فاتحه که همون آیه که قرائت کردید گذشت. خب فرمود به این که لقد حق القول على اکثرهم. اکثری اینها نمیپذیرن. سرش این است که چرا نمیپذیرن؟ در بخشی از آیات فرمود که سمون بکن امیون فهم لا یعقلون فهم لا یرجعون و ماننده. اینها معرفت شناسی اینها حسی و تجربی است. تا چیزی را نبینند باور نمی کنند. نظیر همون اسرائیلی ها که به است موسی کریم سلام الله علیه عرض می کردن که لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن یا ارن الله جهرتن. اگر کسی معرفت شناسی و حسی باشد، این هم اسم است، هم ابکم است، هم صفی. سمون بکن امیون ام لای اقلون. برای این که وحی از غیب می آید، خدا غیب است، معاد غیب است، مبدع غیب است. کسی که مؤمن به غیب است به مقصد می رسد. کسی که فقط در مدار شهادت یهوم و هور شهاده به جایی نمی رسد. قرآن کریم این رو به صورت تمثیل ذکر کرد. بعد معلوم می شود که اینا مثل نیستن، اینا حقیقتن که برای ما به صورت مثل در آمد. فرمود می دونید چرا اینها لا یؤمنون؟ برای اینکه توی راهی آوردی دیدنی نیست. سخن از قیامت است و وحی و نبوت است و خدا. دیدنی نیست، آهنگ شنیدنی نیست که انسان با گوش بشنود، فهمیدنی است به تجریدی است نه تجربه حسی. ابزار اینا هم چشم و گوش حسی است. اینا غیب را درک نمی کنند. ما اگر بخواهیم از باب تشبیه معقول به محسوس اینا را برای شما خوب تشریح کنیم، مثل این است که اگر یک عابری، یک مسافری گردن او با قل بسته بشود که تا از در افقی تا دوتا گوشش گرفته که دیگه هیچ نمیتونه گردنش تکون بده، این ناچار مغمه باشه. مغمه یعنی سر به هوا. این نمیتونه دست راست دست چپ برگ جلو رو ببینه، پشت سر رو ببینه، اینجور نیست. این فقط سر به هواست. وقتی که سر به هوا شد فقط میتواند جلو رو ببینه. اگر برای این دیگه پیش پا رو نمیبینه که کجا داره پا میذاره، اینجا چاه هست، راه هست، پیش پا رو که نمیبینه، نمیذاره سرخم کنه، این مقمه. بخواد جلو رو ببینه، اگه کسی برای جلوی او در جلوی دیوار بلندی رسم بکنه، این فقط 2 سانتی رو میبینه، چون دیوار جلوی چشم اوست دیگر، این تا بالا رفته دیوار، پس آیند جلو نمیتونه ببینه. اگر برگرده سرش نمیتونه برگردونه، ولی خودش میتونه برگردونه. اگر برگرده بخواد پشت سر ببینه، پشت سر او هم یه سدی است تا آسمون بالا، این فقط 2-3 سانتی میبینه. فرمود یه همچه آدمی نه پیش پا رو میبینه، نه از گذشته با خبره، نه از آینده با خبره. این گرفتار همین حیات دنیاست. خب یه همچه آدمی شما از پشت این دیوار خبر میدی که نمیبینه، و تا نبینم که باور نمیکنه. از پشت دیوار پشت سری خبر میدی او که نمیبینه، تا نبینه هم باور نمیکنه. از پیش پای او خبر میدی که صراط مستقیم است، اینکه پیش پای خودش نمیبینه که راه است یا چاهه، لذا دفعتا میبینه سقوط میکنه. این یک تمثیلی است و از سنخ تشبیه معقول به محسوس است. همین معنا در قیامت ظهور میکنه. این شخص مغلولاً محشور می شود. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. این در آخرت کور است و در آخرت راه جهنم را هم نمی داند. خب بالاخره ای کسی محکوم شد به زندان، راه زندان را بدونه خب میره زندان. اما اگر راه زندان هم ندونه، اونجا هم سرگردان باشه، یه عذابی فوق عذاب. اینو میکشن به جهنم میبرن. فرود من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. برای اینکه از آینده خبر داره؟ نه. گفتن رحم الله امرن عرف من این و فی این و الى این. از این مثلث که بی خبره، نه در باره گذشته خود فکر کرد من از کجا آمدم، نه در باره آینده فکر میکنه که کجا میروم، نه در وضع موجود میتواند اظهار نظر کند که پیش پای خود رو ببیند. این سر به هواست. خب یه آدم سر به هوا از هیچ جا بی خطر ندارد. اگر یک حکیمی بخواهد از او خبر بدهد، بگه سمون بکمون امگون فام لایقرون. خب حالا این قل نه غل. غل در سوره مبارکه حشر است، معنی خیانت و غش و کینه و اینهاست که در آیه 10 سوره مبارکه 8 مردان الهی در دعاهاشون به خدا عرض میکنن ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهود مردان الهی به مؤمنان راستی بهشتی فکر میکنن. در بهشت هیچ کسی بد دیگری رو نمیخواد. مردان الهی که در دنیا هستن هم میگن خدایا اون نعمتی که بهشتی ها دارن او رو به ما بده، ما بد کسی رو نخواهی، خیانت کسی رو نخواهی، با کسی خیانت نکنیم، بیراه نرویم، راه کسی رو نبندیم، از ما به کسی ستمی نرسد، با کسی خیانت نکنیم، دروغ نگوییم. خب در بهشت خدای سبحانه فرمود به نظر ما فی قلوبهم من غل، هیچ بهشتی نسبت به بهشتی دیگر غل و خیانت و غش و حسد و کینه ندارد، همه برادرانه زندگی میکنند. این همه مردان پاک که در بهشت به سر میبرند که معلوم نیست میلیاردها میلیاردن، هیچ کدام بد دیگری رو نمیخوان، با اینکه درجاتشون متفاوت است، همه که یکسان نیستن. اون که درجه 10 است منزلت درجه 20 ندارد، ولی حسدی ورم ندارد. و نزعنا ما فی قلوبهم من غل، هیچ غل و خیانت و غش و حسد و بدی در دلهای احدی از بهشتیان نیست. مردان الهی هم در دنیا یه همچه زندگی میخوان، دعا میکنن، میگن خدای اون توفیق رو بده که ما بد کسی رو نخواهیم، حسود نباشیم، اهل حقد و کینه نباشیم. بالاخره نعمت هاییست که تو دادی، استعدادها مختلفه، شرایط مختلفه، اوضاع مختلفه، ما سهممون اینه، ما هم تلاشمون کردیم، تلاشمون هم میکنیم، اما حالا این مقدار سهم ما. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم. مردان الهی اینجوری دعا میکنن، این غل به کسر غینه. اما قل هم اون طوق آهنی و غیر آهنی است که گردنگیر است، این اغلال جمع قل. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه تو این دعای ختم قرآن رو روایت تو صحیفه مرازی فرمودی. در دعای ختم قرآن وجود مبارکه هست سجاد سلام الله علیه عرض می‌کند خدایا وقتی که از پشت پرده غیب فرشته مرگ حضرت عزرائیل سلام الله علیه تجلی کرد، اون روز بر ما رحم بکن. این چنین فرمود، فرمود و تجلا ملک الموت لقبضها ها من حجب الغیوب. ملک الموت یعنی عزرائیل سلام الله علیه از پشت پرده های غیب تجلی می کند و برای محتضر ظاهر می شود، دیگران که نمی بینن. و تجلا ملک الموت لقبض اون ارواح من حجب الغیوب و رماها عن قوس المنایا بأسهم وحشت الفراق و داف لها من ضعاف الموت کأسا مسمومت المذاق و دنا من نا الالآخرت رحیل و انطلاق. و این جمله و سارت الاعمال غلائد فی الاعناق، عمل گردنگیر آدم می شود، قلاده می شود رو گردن. و سارت الاعمال غلائد فی الاعناق و کانت القبور هی المأوا الى میقات یوم التلاق. صحیفه سجادی است، دعای ختم قرآن، دعای 42 است ختم قرآن، صحیفه سجادی است. خب این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه است که عمل عامل رها نمی کند. حالا اونجور نیست که مثلا یا آهنگری باشه آهنی بسازن، فرمود همه این عمل است که گردنگیر آدم می شود. در جریان بخل این توق لعنت، توق لعنت که معروف است، همین از اون آیه گرفته شده دیگه، و سوی تبقون ما بخل یوم القیامه. این بخل که حقوق الهی داده نشد، حقوق مردم داده نشد، این توق لعنت می شود، بگرد گردنگیر می شود. خب پس اون چه که در این بخش از سوره یاسین به صورت تشبیه و تمثیل بیان شده به زبان ما تشبیه و تمثیل است، ولی واقعیت است که به این زبان حکایت شده است و بعد الموت همین صحنه ظهور میکنند. یعنی این شخص فقط سر به هواست، نه جلوی پای خود میبینه، نمیتواند روبروی خود را ببینه، نمیتواند پشت سر خود را ببینه، نه از آینده خبر دارد، نه از گذشته با خبر هست، نه از وضع موجود با اطلاع است. این که فرمود جعلنا الاغلال فی اعناقهم فهیه الال تا زغن، زغن یعنی چانه، دیگه چانه نمیتونه سر خم بکنه، باید اگر سر رو بخواد ببینه جلو پیش پای خودش ببینه با سر خم بکنه دیگه، ولی تا چانه جلو زیر چانه بسته است، خب چیلو سر خم بکنه؟ زغن یعنی چانه. اگر گوش تا گوش از یه طرف از بالا تا زیر چانه بسته شد، این باید سر خم بکنه جلو پای خودش ببینه، چون زیر زغن او زیر چانه او آهم بسته است، این نمیتونه سرش پایین بیاره، پس جلو پاش نمیبینه. و جعلنا من بین ایدیهم سد، جلوی او هم یه سد مستحکم بالاست، و من خلفهم سد، خب این نه پیش پا رو میبینه، نه گذشته رو میبینه، نه آینده رو. این یه تمثیلیست. الان کسی که مغرور است و به هیچ چیز فکر نمی کند، شما اگر بخواید این رو تشبیه بکنید، بهترین تشبیه همینه. همین معنا در قیامت ظهور می کند. الان این سد اگر در دنیا باشد، این حجاب هست یک، و ساتر هست دو، و مستور نیست مشهور هست سه. یعنی سد مادی، دیوار مادی جلو رو میگیره یک، خود دیوار دیدنیست دو، پنهانم نیست. اما اون حجاب های الهی که فرمود اذا قرأت القرآن جعلنا بینك و بین الذین لا یؤمنون بالآخره حجابا مستورا، این چنین نیست که جناب مولی و امثال مولی این مستور رو من این ساتر معنا بکنه. مستور یعنی مستور، یعنی حجاب نادیدنی. این مستور معنی خودشه، یعنی بین تو و بین اون کفار یه حجاب است که نمیبینن، تو البته ممکنه ببینی، ولی این حجاب دیدنی نیست. خب اگر کسی مغرور است و حرفش انهی الا حیاتون دنیاست، این محجوب است به حجاب مستور. یوم القیامه که مستورها مشهور می شود، این شخصی که کور بود واقعا، حالا کوریش ظاهر می شود، اون وقت اعتراض بکنه رب لما حشرتنی اعما و قد کنت بصیرا، پاسخش اینه که نخیر تو کور بودی و نمی فهمیدی، امروز اون کوری باطنی تو ظاهر شده است. خب این که فرمود و جعلنا من بین ایدیهم خلفا، در اون دعای نورانی و سجاد قلاده است، قلاده است، اینجا قل هست که در حقیقت هر دو همون طوق آهنی و امثال آهنی است. در این بخش فرمود لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون. چرا لا یؤمنون؟ برای اینکه ما اینها رو به حال خودشون رها کردیم، اینا باید یه جا رو ببینن بالاخره عبرت بگیرن دیگر. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا غل گذاشتیم، این غل تا چانه ایشون رو گرفته، زغن یعنی چانه. خب اگه تا چانه ایشون رو گرفته نمیتون سرخم بکنن که، ناچار سر به هوا، فهم مغمهون، اغمه رأسه یعنی سرش به هوا کرده، مغمه یعنی سر به هوا، این هرگز نمیتونه جلو پا خودش ببینه. خب جلو پا رو نمیتونه ببینه، روبرو رو میتونه ببینه؟ نه. پشت سر رو میتونه ببینه؟ نه. و جعلنا من بین ایدیهم سدن، پس آینده رو نمیتونه ببینه، و من خلفهم سدن، از گذشته بیخبره، این خیال کرده همیشه همین وضع است. فاخشینا هم دیگه کوره دیگه، فهم لا یبصرون، پرده هست رو چشمشون، پرده است که از جلو از دنبال پرده است، زیر چانه این هم آهن است، ناچارن سر به هوا باشن، زمین جو پا خود چرا نمیتونه ببینن، فهم لا یبصرون. گاهی نظیر سوره طه میفرماد اینا کورن، من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. گاهی میفرماد فهم لا یبصرون، گاهی هم جنبندی میکنند فهمت که سمان بکن اومیون فهم لا یرجعون فهم لا یعقلون بمانند. خب بله اونا اعما هستن، بهشت و اولیا و اهل بیت اینا رو نمیبینن، وگرنه کاملا جهنم رو میبینن، کاملا کفار رو میبینن. مثل که تو دنیا مسجد از حسینیه هست، حوزه هست، مراکز مذهبی هست، عزاداری هست، اینا رو نمیبینن، اما چهار تا مرکز فساد باشه اونجا رو فعال میبینن. تو دنیا چه جور بودن؟ تو دنیا این همه مراکز مذهبی بود، مخصوصا تو محرم سفر هیچ کدوم ندید. مراکز فساد رو که یه جو تبلیغ کرده اونجا رو میبینه. همین وضعه دیگه. این طور نیست که در دنیا فهود من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. هر کی دنیا کور بود اونجا هم کوره. خب اینا دنیا کوریشون به چیه؟ خب این همه مراکز فساد دین هست، اینا هیچ کدوم رو نمیبینه. چهار تا گوشه مرکز فساد است، اونا میبینه. در به قیامت هم همین جوره. این نه که کور باشی نبینه، این آتش و شعله رو میبینه، میگه ربنا ابصرنا و سمعنا. اما بهشت و اهل بهشت و مردان الهی رو نمیبینه. خب فرمود و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن متفرع بر اینها و اغشیناهم. اینا در قشیم پوششن مستورن، منتها این قاشیه ما دیدنی نیست، این حجاب ما مستور است، این دیوارها مستور است. اگر کسی لمن کان له قلب او القسم به او شهید، او بله میبینه. بله مثل اینکه ذات اقدس اله فرمود ما به اینا مهلت میدیم، چندین بار مهلت میدیم، در توبه و انابه رو باز بکنیم. وقتی کار به نصاب رسید دیگه، از همه راه ها گذشت، اونگاه اینا رو به حال خودشون رها میکنیم. اون اول آیه سوره مبارکه فاطر در همه موارد راهگشا بود دیگه. آیه دوم که فرمود ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها و ما یمسک. ما کسی رو کور نکردیم، ما کسی رو کر نمی کنیم، ما فیض میدیم وقتی لایق نیست خب میگیریم، او رو به حال خودش رها میکنیم. خب اگر یک کسی رو به حال خودش رها کردی، این نه بلد از کجا آمده، نه بلد کجا میره، نه بلد وزشی، خب سقوط میکنه دیگه. ما به کسی رو دست نمیداریم تو شاه بندازیم، ما فقط فیضمون رو میگیریم، چون چندین بار دادیم او نبذ و کتاب الله برای ظهور فیض ما رو پشت سر پرت کرد. ما پیغمبر فرستادیم، احب الخلق را اعز الخلق را برای او فرستادیم، اهل بیت فرستادیم. این نبذ و کتاب الله برای ظهوره. با همه اینها بدرفتاری کرد و بی‌اعتنایی کرد، و بعد ما به اینا گفتیم نرید ببینیم چه کار بکنند. وقتی ما فیضمون برداشتیم این کار کور میشه، وگرنه در برابر فتح رحمت فتح نقمت نیست. فهود ما یفتح الله للناس من رحمتن فلا ممسک لها و ما یمسک. این یه اصل حاکم بر همه آیات است. فرمود ما کسی رو دست نزدیم به شاه بیندازیم، ما فقط تا حال چراغ میدادیم، حالا نمیدیم. برای اینکه چندین بار به او چراغ دادیم، این شیشه ها رو شکنده، چراغ رو پرت کرده، خب از این بعد برای چی به او چراغ بدیم؟ اگر نبذ کتاب الله برای ظهوره، ما دیگه او رو به حال خودش رها میکنیم. و ما یمسک نه و ما یرسل العذاب. رحمت را به خودش اسناد داد، فهمود در رحمت رو ما باز میکنیم. دری را که خدا باز کند کسی نمیتونه ببنده. اگر دیدیم این شخص در رحمت را باز کردیم، این کمال بی‌اعتنایی را کرد، نبذ کتاب الله برای ظهوره، ما دیگه به او رحمت نمیدیم. وقتی او رو به حال خودش رها بکنیم همینجور میفته دیگه. این که از دعاهای مکرر پیغمبر صلی الله علیه و سلم شد اله اله تکلنی اله نفسی در بده این نبده همین. چند دعا بود که حضرت مکرر میکنه، یکی ما مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یکی اله اله تکلنی اله، این دعاهای مکرر حضرت. خدای یه لحظه ما رو به حال خودمون راه وا نکن. و برای اینکه واقعا هم گرفتار بشه میفته دیگه. خب در اینجا فرمود ما کاری نکردیم، ما اینها رو بار خودشون رها کردیم، لذا اینها نابینا هستند. بعد فرمود به اینکه تو را فرستادیم برای انذار، اینا گوش نمیدن. انذار تو در مردان الهی اثر میکند، نظیر همون آیه سوره بارکه بقره که فرمود هدن للمتقین. اینجا هم فرمود انما تنذرو من تبع الذکر، یعنی تنذرو یعنی انما ینفع انذارو که من تبع الذکر، وگرنه تو را ما فرستادیم لتنذر قوما ما انذر آباهم. بعدم گفتیم لتنذر به قوما لدا، لد جمع الد، اینو الد الخصام رو باید انذار بکنی، بدترین و شقیترین افراد رو باید انذار بکنی، اما اونها گوش نمیدن. انذار تو در کسانی اثر میذارد که اهل راهن، مثل که قرآن هدن للناس است، اما کسانی از او بهره میبرن که به عنوان هدن للمتقین جز پرهیزکاران. اینجا فهمید انما تنذرو یعنی انما ینفع و انذارو که من تبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب، نگد معرفت شناسی من فقط حس و تجربه حسی است، ایمان به غیب هم داشته باشد، هم معرفت شناسی تجربی هم معرفت شناسی تجریدی، اونجا که سخن چشم و گوش نیست فقط برهان عقل است، اونم باید باور کند. خشی الرحمن بالغیب، اینجا هم انذار اثر دارد هم تبشیر، رسال جمع فرمود بین انذار و تبشیر. فرمود بشر رو به مغفرت و اجر کریم، که خود این اجر کریم است، گذشته است که بهشت است، جناتون تجریم تحت الانهار است، وصف کرامت که بهترین وصف های بهشتی هاست برای مردان الهی هم است. تو سوره مبارکه انبیا ملاحظه فرمودید که یکی از برجسته ترین اوصاف فرشته ها همون وصف کرامت است، که فرمود بل عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. این هم ملاحظه فرمودید که در زیارت جامعه یکی از برجسته ترین اوصاف اهل بیت علیهم السلام همین مزمور همین سوره مبارکه انبیاست، که این مردان الهی اهل بیت علیهم السلام بل عباد المکرمون لا یسبقون. این مزمون تو زیارت جامعه کبیر هست. اینجا فقط اجد کریم، فرشته هایی که حاملان عرشن به عیدی سفره به کتاب کرام برره، اینا بارن کریمن، اوصاف کرامت برای فرشته ها هست، برای مردان الهی هم هست. بعد فرمود انا نحن نحی الموتا، این راجب معاد است. پس تا کنون از وحی نبوت سخن به میان آمده، البته وقتی وحی نبوت سخن بوده توحید مفروغ آن هست. بعد درباره معاد سخن می فرماید که انا نحن نحی الموتا، این الموتا که جمع محلف الفرنس هست، ولی ما قدرت داریم تمام مرده ها را زنده کنیم. تو سوره مبارکه واقعه برد ان الاولین و الاخرین لمجموعون الى میقات و معلوم، صحنه قیامت زندگی جمعی است نه اجتماعی، میلیاردها میلیارد بشر همه را ما زنده می کنیم، اما هر کسی مهمان سفره خودشه. اینطور نیست که کسی مشکل دیگری را بتونه حل بکنه، همه با هم هستن لمجموعون، اما اجتماعی نیست، چون روزیست یوم یفر المرء من اخیه. خب انا نحن نحی الموتا یک، بعد هر کاری که اینا قبلا کردن ما که جلومون صد نیست، میبینیم گذشته ها را پیش فرشته ها را میبینیم، ما که پشت سرمون صد نیست پشت سر را میبینیم. نکتب ما قدمو و آثارهم، کسی در زمان حیات خودش هر چه کرد ما مینویسیم. بعد از رحلت او، حالا هم اون سه امری که گفته شد، پنج امری گفته شد، شش امری گفته شد تو اون احادیث صدقه جاریه، همه اینا تمثیل است، هیچ کدوم تعیین نیست. ازا ما تبن آدم انقطع عملو الا ان ثلاث او خمس او ست، جامعش این است هر کار خیری که اثرش بعد از مرگ انسان بماند تا این اثر هست فرمود ما برای اون نام در ثواب نام او ثواب بنویسیم با آثار او. حالا اگه صدقه جاریه باشه، وقف باشه، درختکاری باشه، سنت خوب باشه، کتابی نوشته، راه بیمارستانی، مدرسه‌ای، بنای خیر احداث کرده، تا این هست ما برش اثر می‌نویسیم. هر چه که در زمان حیات خودش پیش فرستاد ما می‌نویسیم، هر چه که جز آثار روح هست ما می‌نویسیم. و نکتبو ما قدمو در زمان حیات خودش. نه فرماش ما اینه که در برزخ تکامل علمی فراوان است، تکامل عملی ذره ای نیست که اونجا یک کاری بکنه ثواب ببره، اما همه اعمال دنیای او لحظه به لحظه به او میرسه. توسلات اثر داره، شفاعت ها اثر داره، دعا و استغفار اثر داره، تبرعات اثر داره، نیابت ها اثر داره، حج و عمره نیابی، حج و عمره اهدایی، نمازهای نیابی، نمازهای اهدایی، همه برکاتی است که از این طرف به او میرسه. اما خود او یک کاری بکنه ثواب ببره نیست، اونجا جای عمل نیست، جای شریعت نیست. اما تکامل علمی فراوان است، یک تکامل عملی هم که محصول عمل خودشه که در دنیا کاری کرد یا جزء امت اسلامی بود که انسان میگه الله مغفر للمؤمنین والمؤمنات، یقینا شامل حال او میشه. همه اینها جزء آثار است، برای اینکه یا بلاواسطه یا معلواسطه در نظام اسلامی تو امت اسلامی او سهدی میداشت. اما خودش یک کاری بکنه ثواب ببره، اونجا این کاری نیست. نه، اونجا جای شریعت نیست، اونجا نه معصیت ممکن است نه اطاعت ممکن است. نتایج اعمال پشت سر هم تا این اثر هست اون اثر هست، بعد عمل اوست دیگر. کار او و اعمال او در دنیا زنده است تا این اثر هست، عمل اوست دیگر. کمال مال خودشه دیگه، یعنی عملی که خودش انجام داد ثوابش که پس از دیگری به او میرسه. اما اونجا یک کاری بکند که حالا یا واجب باشه یا مستحب، با اون کار بالاتر بره، این ممکن نیست. نه گناه در اونجا ممکن است نه ثواب، چون شریعتی در کار نیست. کمال مال اونجا جای استکمال نیست، یعنی تحصیل کمال در اونجا ممکن نیست. این کار کمال هست ولی از جد دیگه بهش میرسه، محصول کار خودشه دیگه. کمالات عملی تا عمل او و اثر او الی یوم القیامه باشه پشت سر هم به او ثواب میرسه. اما او اونجا یه ذکری بگه، یه لا اله الا الله بگه، ثوابی در نامه عمل او بشه ممکن نیست. یا یک حرفی بزنه، گناهی در نامه عمل او نوشته بشه نیست، اونجا جا برای شریعت نیست. انا نحن نحیی الموتا و نکتب ما قدموا و آثارهم و کل شیء احصیناه فی امام مبین. الحمد لله رب العالمین.